بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره بحث اخلاقی در رابطه با اخلاص بود که ما باید در اعمالمون اخلاص داشته باشیم، اما فهمیدن بحث اخلاص که آیا من واقعا اخلاص دارم یا ندارم، این کار آسانی نیست. خیلی ها فکر میکنند مخلصند، من دیگه اخلاص کامل دارم. این که شما واقعا مخلص هستید یا مخلص نیستید، این تشخیصش کار یه مقدار مشکلی است. ولی ائمه علیهم السلام، پیامبر اسلام، علمای اسلام آمدند علائمی رو بیان کردند که شما به وسیله این علائم میتونید تشخیص بدید که آیا اخلاص دارید یا اخلاص ندارید. و البته اخلاص دارای مراتبی است. گاهی یه مرتبه از اخلاص رو شما دارید، یه مرتبهش رو ندارید. حسنات الابرار سیئات المقربین. گاهی برای شما اخلاص هست و خیلی فکر میکنید عالی درجه یکید و واقعا هم اخلاص دارید تا یه حدودی، اما این برای مقربین این درجه پایینه، خیلی پایینه. برای شما خوبه، برای آدمای معمولی این مقدار اخلاص خوبه، اما برای اولیاء الله، برای ائمه، برای بزرگان این درجه از اخلاص کمه، کفایت نمیکنه. حالا برای اینکه یه مقداری روشن بشه مسئله اخلاص و شما بتونید در بحث اخلاص مجتهد بشید، چون روایاتی که در باب اخلاص وارد شده متفاوته. یعنی شما یه روایت رو میبینید، بعد روایت دیگر رو میبینید، میگید این دوتا با هم تعارض داره. اگر خوب در بحث مجتهد بشید و روایات مختلف رو ببینید، توجه پیدا میکنید که درجاتی برای اخلاص هست. اون روایت اشاره به یه درجه اخلاص داره و اون روایت دیگر اشاره به یه درجه دیگری از اخلاص داره. برای اولیای خدا این اخلاص نیست، ولی برای من و شما اخلاصه. ما یه درجه اخلاص رو داریم، ولی اولیاء الله این رو اخلاص نمیدونن. اونهایی که برای بهشت عبادت میکنن، خدایا ما بریم تو بهشت، من نماز بخونم که برم توی بهشت، خب اینا هم اخلاص دارن، اما یه درجه اخلاص دارن. اونهایی که برای خدا میگن، نه برای بهشت، نه ترس از جهنم، من عبادت میکنم فقط برای خدا، اونا هم یه درجه اخلاص دارن. اون بگه که میگه من از جهنم میترسم، بلند میشم نمازم رو میخونم، روزم هم میگیرم، جهادم هم میرم، خمسم هم میدم، چون من از جهنم میترسم. اینم اخلاصه، اینم خوبه، اما این برای اولیاء الله نه، اخلاص نیست. اونی که به خاطر این که میگه من به خاطر حورالعین، به خاطر بهشت میام اعمال رو انجام میدم، اینم اخلاص داره، اما اخلاصش با اون اخلاصی که میگه نه، من نه به خاطر حورالعین، نه به خاطر بهشت، نه ترس از جهنم، من فقط به خاطر خدا این اعمال رو انجام میدم. این با هم فرق میکنه. اخلاص مراتب داره. حالا برای اینکه یه مقداری مسئله اخلاص روشن بشه، که شما اگر روایات متعددی رو دیدید در بعضی جاهای چیزی رو اخلاص میدونن ولی در بعضی از روایات میگن نه این اخلاص نیست، این توجه بفرمایید که این مراتب اخلاصه. یه مرتبه اخلاص ممکنه وجود داشته باشه، یه مرتبهش وجود نداشته باشه. عن ابن جبیر قال جاء رجل الى النبی، روایت از ابن جبیر که میگه شخصی آمد خدمت پیامبر، فقال انی اتصدق و اصل الرحم ولا اصنع ذلک الا لله، من صدقه میدهم به خاطر خدا به مردم، صله رحم میکنم برای خدا، همش قصدم خداست، به خاطر خدا صله رحم میکنم، به خاطر خدا صدقه میدهم. فیذکرو منی یا فیذکرو منی و احمدو علیه، مردم از من تعریف میکنن، میگن عجب آدمی خوبیه، صله رحم میکنه، صدقه میده، پول میده، عیدی میده، خدا خیرش بده، خوشحال میشم، کیف میکنم، صدقه رو برای خدا دادم، صله رحم رو برای خدا انجام دادم، ولی بعدش که مردم تعریفمو کردن من کیف کردم، خوشم اومد، خیلی لذت بردم که خب مردم الحمدلله قدرشناسن، میفهمن آدمی که صدقه میده، آدمی که صله رحم میکنه خب آدم خوبیه. فیسرنی ذلک، خیلی خوشحال شدم که مردم از من دارن تعریف میکنن. و او عجب و به، یه عجبی منو گرفت که من آدم حسابی هستم، مردم همه دارن از من تعریف میکنن، کارهای خیر منو متوجه شدن، فهمیدن من صدقه میدم، صله رحم میکنم، کارهای خیر انجام میدم. فسکت رسول الله، رسول خدا ساکت شد، چی بگه؟ این کارش بالاخره اخلاص داره نداره؟ میگه صدقه برای خدا دادم، صله رحمم برای خدا کردم، اما وقتی مردم ازم تعریف میکنن کیف میکنم، لذت میبرم که مردم میگن باریکالله چقدر آدم خوبیه. یه مدتی حضرت سکوت کردن، هیچی نگفتن. آیه‌ای نازل شد، این آیه نازل شد، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد، بگوش منم مثل شما بشرم. بشر این خاصیت رو داره، وقتی تعریفش رو میکنن خوشش میاد، این طبع انسانه، هر انسانی این روحیه رو داره، وقتی که تعریفش میکنن خوشش میاد، بدگویی میکنن بدش میاد، بالاخره این حالت در انسانهای معمولی وجود داره. و لذا شما اخلاصت خوبه، چون صدقه رو میگی برای خدا دادم و صله رحم رم برای خدا انجام دادم، خوبه، کارت خوبه، اخلاصت خوبه، بد نیست. حالا بعد از این تعریف میکنن خوشحال میشی، اشکال نداره، این یه مرتبه از اخلاص رو داری و عملت مخلصانه است چون برای خدا داری انجام میدی، ولی سعی کن صله رحمت برای خدا باشه، سعی بکن صدقه دادنت برای خدا باشه، برای مردم نباشه. حالا مردم تعریف کردن، تعریف نکردن نکردن، چه تعریف بکنن چه تعریف نکنن، شما کار خودتو انجام میدی، وظیفتو انجام میدی. حالا اونا تعریف میکنن گاهی تعریف نمیکنن، منتها تعریف بکنن شما ته دلت خوشحال میشی، این اشکالی نداره. این آیه نازل شد بر پیامبر و پیامبر عمل این شخ رو تصحیح کردن که کار درست، اشکالی نداره. خب این چی میفهمونه به ما؟ اینو میفهمونه که ما یه مرتبه از اخلاص اینه. شما الان خودتو امتحان کن، آیا اگر تعریفت نکنن بازم این صدقه رو میدی یا نمیدی؟ اگر تعریفت نکنن این صله رحم رو انجام میدی یا نمیدی؟ اگر تعریفت نکنن این نماز رو میخونی یا نمیخونی؟ این عبادت هایی که انجام میدی به خاطر تعریف مردمه یا نه به خاطر خداست؟ اگر واقعا به خاطر خدا داری انجام میدی، این عملت مخلصانه است، درسته، اشکالی نداره. ولو وقتی مردم ازت تعریف کردن هم خب خوشحال میشی، نماز شب خوندی در نیمه شب که هیچ کس هم چراغم خاموش بوده، هیچ کس هم نفهمه متوجه نشه، آرام وضو گرفتی، آرام نماز شب خوندی. حالا یه کسی خوابش نبرده بیدار بوده دیده شما نماز شب خوندی، از شما تعریف میکنه، شما هم خوشحال میشی. این با اخلاص منافات نداره، چون نماز شب رو برای خدا خوندی. ولی حالا او فهمیده یه تعریفی هم از شما کرده، طبیعت انسان اینه وقتی از آدم تعریف بکنن خوشحال میشه، این منافاتی با اخلاص نداره. مرحوم امام در 40 حدیثشون یه نکاتی رو تذکر میدند و این نکات بد نیست که مورد توجه ما باشه. میفرمایند فرض کنید همین درس خوندن خودتون، شما الان در درس شرکت میکنید، مباحثه میکنید، مطالعه میکنید، تقریرات مینویسید و درست و حسابی مشغول درس خوندن هستید. برای چی درس میخونید؟ برای خدا، چون خدا و دین خدا، احکام خدا رو میخواید فرا بگیرید، درس میخونید که انشاءالله ملا بشید، هم احکام خدا رو خوب بفهمید، هم خوب بیان کنید، هم خوب تبلیغ کنید، اسلام رو تقویت کنید. خب این هدف شماست، هدف شما از درس خوندن خداست و پیشبرد احکام اسلامه. شما در این هدفتون که باید برای خودتون ترسیم کنید و توجه کنید که از این هدف دور نشید، این هدف با یه چیزهای منافات داره. مثال میزنن حضرت امام به این که مثلا شما در یه مجلسی مباحثه‌ای میشه، یه بحثی، یه مسئله‌ای بحث میشه، این یه نظریه میده، اون آقا یه نظریه میده، اون یکی نظریه دیگه میده، شما هم یه مرتبه وارد بحث میشید و میخواید همه رو مغلوب کنید و بر همه غالب بشید و اون شکست بخوره با استدلال شما، اون یکی رو شکست بدید، مغلوب کنید، دیگری رو مغلوب کنید و شما در اون جلسه گل کنید. خیلی عالی بحث کرد، باریکلا، اونو شکست داد، اونو شکست داد، چنین چنان. خب این اتفاقات زیاد تو مجالس علما میفته، مدرسین، علما، فضلا، مجالس و گعده های علمایی، خب بحث میشه، این جواب او رو میده، او جواب این رو میده. اینها اصلش کار خوبیه، خیلی خوبه، خیلی عالیه مباحثه کردن، اما مواظب باشید اگر اعمالتون برای خداست اونجا به کسی اهانت نکنید. اگر شما اهانت بکنی به اون طرف غالب شدی، اون حرفش اشتباه بود، حرف شما درست بود، خیلی قشنگ جوابشو دادید و غالب شدید و پیروز شدید. اما اگر اونو تحقیرش بکنید، این معلوم میشه اعمالتون برای خدا نبوده. این منافات با اخلاص داره. کوچکترین اهانتی به او بکنید، این نشانه این است که اخلاص ندارید. شما حق رو بیان کردی، کافیه، از او تجلیل کن، بگو نظر شما هم یک نظری است مورد احترام، چنینه چنانه، او رو کوچکش نکن توی مجلس، یه جور نکن که او شکست بخوره و شما پیروز بشید به جوری که همه رو منکوب بکنید، تحقیر کنید و تضعیف کنید. اگر این کار رو بکنید معلوم میشه اخلاص ندارید. خوبی خیلی مهمه که شما در برخورداتون، شما در مناظرات ریاست جمهوری رو دیدید، مناظرات دیگران رو گاهی میبینید، اگر برای خداست باید سعی کنید تحقیر توش نباشه، تضعیف دیگران توش نباشه. شما حرفتو بزن، مطلبت رو بیان بکن، اما اینکه او رو تحقیر کنی، تضعیف کنی، او رو منکوب بکنی، اینا همه نشانه چیه؟ اینکه اخلاص در کار ندارید. اخلاص معناش اینه. مرحوم امام می‌فرماید بر این که حواستون باشه، شما برای خدا درس خوندی، برای خدا ملا شدی، هرچی بلدی به خاطر خداست. اگه به خاطر خداست نباید دیگران رو تضعیف کنید، دیگران رو تحقیر کنید و کوچک بشمارید. لذا یکی از علائمی که مرحوم امام در اینجا بیان میکنند، میفرمایند گاهی انسان هم متوجه نیست، خیلی از بزرگان متوجه نیستند تو مباحثاتشون، وقتی که داغ میکنند و بحث میکنند و انقلت و قلت میکنند، میان تحقیر میکنند، حتی گاهی تو کتابهای چاپی هم نسبت به بعضی ها اهانت میکنند و کوچک میکنن طرف رو. این باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. رؤسا همینطور، بزرگان همینطور، هر کسی در هر مقامی هست باید توجه داشته باشه که مبادا این عملی که انجام میده در کنارش خلاف شرعی باشه. مباحثه کردن مستحب، واجب نیست، اما تحقیر مردم چی؟ حرامه. کوچک شمردن مردم حرامه. اهانت به مردم حرامه. مناظره برای شما واجب نشده که مناظره بکنید، اما اگر به کسی اهانت بکنید، به مسلمان که هستن لازم نیست عادل باشن، به مسلمان شما اهانت بکنید، این گناه بزرگیه. متاسفانه ما در این جهات عقبیم و مستحبات رو میاییم بر واجبات مقدم میداریم، بر محرمات مقدم میداریم. گاهی کاری فکر میکنیم خوبه، اما در کنارش محرمات رو نمیبینیم. مرحوم امام این روایت رو برای ما ذکر کردند. می‌فرمایند قال امیر المؤمنین، قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: ثلاث علامات للمرائی. کسی که ریاکاره، فقط دنبال ریاست، دنبال مقام، دنبال سلطنت، دنبال این است که همش ترویج بشه ازش و این حالت رو داره، برای خدا کار نمی کنه. ینشت و ازار الناس و یکسل و ازاکان وحده. وقتی در خانه نماز می خونه حال نداره، سریع نمازشو می خونه، و وقتی میره تو مسجد یک نماز با حالی تحویل میده که همه میگن باریکلا، عجب با حاله، بلنگو هم که هست و نمازم داره میخونه، یک حالی پیدا میکنه. ولی تو خونه که میره همچه سریع بچه ها میگن این چه نمازی تو خونه میخونی، اون نماز تو مسجدت چی، اون نماز تو خونت چی. تو خونه حال نداره ولی تو مسجد حال داره، این مال چیه؟ خودشو توجیه میکنه، میگه من میخوام به مردم یاد بدم اینجوری نماز بخونن، در حالی که نه، این توجیه نفسشه که من میخوام یاد بدم اینجوری حمد و سوره بخونن، با حال بخونن، با توجه بخونن، یاد بگیرن. این رو توجیه میکنه که من اینجوری میخونم به خاطر اینه که مردم یاد بگیرن، در حالی که نه، این توجیه نفسه و هوای نفسشه، این علامتشه. شما اگه تو خونه حالت خیلی بهتره، تو مسجد میری حال نداری اصلا برای نماز، ولی توی خانه خیلی حال قشنگی داری، وقتی تنها هستی گاهی عشق میریزی، گاهی گریه میکنی، گاهی توجه بیشتری میکنی، سجده های طولانی میکنی و ذکر بیشتری میگی، نماز مفصلتری میخونی. وقتی میای تو مسجد سریع نمازتو میخونی، این علامت چیه؟ علامت اخلاصته. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، کسی که میبینید هر کاری میکنه ای میخواد مردم ازش تعریف کنن، این که هی دنبال این هستیم که از ما تعریف کنن، این علامت این که اخلاص نداریم. این دنبال تعریف کردن مردم و حرف مردم بودن که مردم هی بشینن از آدم تعریف کنن، تمجید کنن، لذا شما میبینید که توی تعارفات معمولی همش تعریف و تمجیده، تا میرسن به هم هی تعریف و تمجید میکنن، چون میدونن خوشش میاد هی تعریف میکنن، همین تعریف ها بیچارش میکنه. این آقای قاضی رو هی ازش تعریف کردید، فکر میکنه کاراش همش خوبه، هرچی هی میتونه ظلم میکنه، ولی حقایق رو بهش بگید، آقا شما در اینجا اشتباه کردی، در اونجا اشتباه کردی، آقای وزیر تو در اینجا داری اشتباه میکنی. وقتی رسیدید الان یه ملاقات با یه آقای وزیر داری، با آقای وزیر چی میگی؟ هی ازش تعریف میکنید، هی تعریف. یکی از وزرا میخواست بیاد پلوی من، قبلش یه کسی به من زنگ زد گفتش که این آقای وزیر میخواد بیاد خدمت شما و چنین و چنان، یکی دو ماه پیش. شما این مطالب رو بهش بگید، تعریف بکنید ازش راجع به این کاری که کرده و این کارهایی که انجام داده، خیلی ازش تعریف بکنید. خب اون حرفشو زد، منم توجهی نکردم، اون آقای وزیر آمد و منزل ما و نشست و من یک کاغذی در آوردم، شروع کردم روایت خوندن، از اول جلسه تا آخر همش براش روایت خوندم. گفتم اگر کارتون برای خدا باشه اینقدر ثواب داره، اعمال شما اینطوره، اگر شما این کار رو برای خدا انجام بدید از اعتکاف بالاتره، از روزه ایام بالاتره، از نمیدونم چی بالاتره، از حج بالاتره، از عمره بالاتره، اگر کارتون رو برای خدا انجام بدید اینطوره. از اول تا آخر براش روایت خوندم، میخوام عرض کنم برای شما اینطوره، داستان اینه، همه دوست دارن ازشون تعریف بشه، حتی گاهی تذکرم میدن، میگن قبلا حواستون باشه وقتی ایشون اومد هی شروع نکنید بهش انتقاد کردن، هی شروع کنید ازش تعریف کردن. این کاریست که الان جامعه ما رو به خودش مبتلا کرده، یعنی شما با هر رئیسی برخورد میکنی چیکار میکنی؟ جرأت داری انتقاد بکنی یا همش میگی تعریف میکنی؟ خیلی از شما ممنونیم، شما خیلی زحمت کشیدید، خیلی چنین همش اینطور صحبت میکنیم. این تملق گویی ها و تعریف ها معمولا مد شده توی جامعه ما و باعث فساده. اگر ما برسیم به جایی که تعریف بکنیم، سلام و احوال پرسی به جای خودش، ولی با ادب بشینیم مطالب رو بگیم، حقایق رو بگیم، بیان کنیم، انتقادات رو بگیم، اگه همه این کار رو بکنیم جامعه ما اصلاح میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.